سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
تنگ سیر بر اساس داستانی از صادق چوبک، نویسنده و کارگردان امیر نادری، با شرکت بهروز وثوقی، نوری کسرایی، پرویز فنی‌زاده، جعفر والی، عنایت بخشی، مدیر فیلمبرداری نعمت حقیقی، تدوین مهدی رجاییان، موسیقی لوریس چکنواریان، تهیه کننده علی عباسی. در پهنه آفتاب زده بیابان گاوی به مردم حاضر در قبرستان نزدیک می شود و همه را هراسان می کند. مردم می دوند تا پناه بگیرند. زائر محمد که قبل از سر و صدای گاو مشغول کندن چاه بود، از ته چاه بیرون می آید. او جوان است و قوی. زائر با پای برهنه به دنبال گاو می رود.
وایسا ببینم، وایسا، وایسا هیون، وایسا، بیا، بیا، بیا.
آن را میگیرد و زمین میزند.
اگر تقلا نکن موقعت به سنگ کوبم.
حیوان بیحال میافتد. صاحب گاو که زنی پریشان حال است از راه میرسد. زن شیون کنان کنار گاو مینشیند و میگوید
زندگیم از دستم رفت.
زائر محمد متعجب و حیران عقب عقب میرود. مردم زمزمه می کنند که باید حیوان را حلال کرد. پیرمردی چاقویی به دست محمد می دهد تا حیوان را بکشد.
زایر خدا را خوش نمیاد، حلالش کن، گوشتش حرام می شه، زنین شده، بکشش.
زن که زائر را چاقو به دست می بیند فریاد زنان به سمت او می رود و می گوید
نمیخوام دستش بزنی.
موت کارش نداشتم، تو چا بودم؟ کل باشی می نداشت گاوش زنه به چای مردم لیه میکه.
مگه چی کارت داشت که این بلا به سرش آوردی؟ داشت برای خودش تو قبرم میدوید. تو اگه مردی برو سراغ بندر یا که زلیلت کردن، اونا پولت خوردن، تو زورت سر گاو ما در میاری. مگه رو قبر بوای تو میدوید، برو پیکار خودت. اگه راست میگی برو حق خودت بگی.
صورت زائر بیش از قبل در هم می رود. او خیره نگاه می کند و چاقو را زمین می اندازد و از میان جمعیت دور می شود. زائر محمد به در خانه آقا علی می رود و به کمک سرایدار وارد منزل می شود.
زائر محمد، آقا علی گفته رات ندوم، ولی مو خوم تنگ سیروم. نمی خوم فکر کنی که تو کارت دویدم، برو بالا.
زائر با ورود به اتاق سلام می کند.
سلام آقا علی.
لعنت به هر چی شیطون حرومزاده است، بازم پیدا شد قربتی؟ از جون ما چی می خوای زار محمد؟
برای پولم اومدم.
چه پولی؟ چه کشکی؟ چه کاری؟ عبدالکریم آدر بساد نداره.
چرا نداره؟ تو دکونش یه عالم جنس بزازی خوسیده.
تو چرا سراغ مو می آی؟ برو سراغ شیخ ابوتراب که برات قبالت جور کرده. اونا پولت خوردن.
مو همه زندگی بود و این پول، پول زندگی بچه همه.
به جهنم، مو چی بکنم؟ مو از این وقتا ندارم که با تو سر کنم. برو، برای خواستی یه چلتومونی ورد و بیار، شاید برات یه کاری کردم.
آخه چقدر بدم؟ مو دیگه پول ندارم. من یه چاکنی چقدر در میام؟
نمیخوای؟ برو پیش خود عبدالکریم، برو وقتم نگیر.
زائر جلوی حجره بزازی عبدالکریم ایستاده و روشن است درباره پول با او صحبت می کند که عبدالکریم جواب منفی می دهد.
زبون از ما نگیر، برو پیکاره.
کجا برم؟ پولم پیش شما.
حرف مفت نزن، حرفمو بود که گفتم و سلام. تا تیق افتم که اینجا ببونی حرف همینه.
این که نمیشه حاجی، پولم خوردی زورم میگی؟
عبدالکریم سر و صدای راه میاندازد و برادرزاده اش اوس محمود را صدا میکند تا زائر را دور کند.
بیا برو، باز که تو اومدی چی میخوای پاپتی؟
صدای آنها که بلند میشود، کلباشی خیاط بازار هم برای جدا کردن میآید.
زائر برو پیش شیخ ابوتراب، او باز کارتو درست کنه.
پیش اونم رفتم، بیرونم میکنه، جوابم نمیده. اون گندرجه به دلالام به میخنده، مسخرم میکنه. کلباشی، اینا آبرو منو توی بندر بردن. اون منو میفرسته پیش ای، این منو میفرسته پیش اون، هر کدوم یه چیزی میگن. هی اومدم، هی رفتم، هر کاری کردم، حاضر نشدن یه پاپاسی بهم بدن. تا الان 60 تومن به علی کچل وکیل دادم، کارم درست نشده. تازه میگه 40 تومن دیگه بردار بیا کارو درست کنم. اونم هی منو میچاپه. حالا هم که اصلا زدن زیرش. اون خونه هم که گرو داشتم به جد پیش من قبلا 10 جای دیگه هم گرو بوده که همیشه شیخ ابوتراب دستنده کارش بوده و به ما چیزی نگفته. کاغذ دروغکی برام ساخته. آخه این چه شهریه؟ حاکمش دزده، وکیلش دزده، سیدش دزده. پول آدمو میخورن، بعد دست به دست هم میده، آدمو تو مردم خار و ذلیل میکنن. آخه چرا؟
مردی که در حجره عبدالکریم نشسته وارد بحث میشود.
زایر، معامله و کسب و تجارت یک سرش نفع است، صد سرش ضرر. تو بی خود میای و میروی و وقت خودتو حاج عبدالکریم تلف میکنی. حاج عبدالکریم دروغ نمیگوید، او هیچ وقت پول کسی نخورده. پول دادی به معامله، اقبال نداشتی، سوخ شده.
نه سوخ نشده، خورده شده. خود گندرجه میگفت هر ما یه چیزی روش میاد، نگاه کن کل جنس بزازی تو دکونه شو، پولمو نمیده.
تو چشم بخیلش کور شد، اصلا برو پاره رو خراسان بردار.
خودت ریشخند مردم نکن و از کار و زندگی ننداز.
زائر در سکوت راهی میشود. او جلوی حجره آهنگری میایستد و کوبیدن روی آهن داغ را تماشا میکند. مرد آهنگر به او میگوید
زائر بذار بدن جواب خدا رو بدن، اون خودش جزاشونو میده.
کی؟
روز قیامت.
زائر از آهنگری دور می شود. او در خانه شیخ ابوتراب می رود، اما شیخ برای نماز به مسجد رفته. او مستعجل به راه خود ادامه می دهد. زائر کنار ساحل روبروی کربلایی که همراه او چاه می کند ایستاده و به او می گوید
چلو سیم، ما می خواهم برم به یه سفر، شایدم دیگه بر نگردم. این 4 تا قرونیه که پیش ما داشتی، اون چای قبرستونم خودت آدم بگیر تمومش کن.
زائر می دونم برای طلبت از عبدالکریمه که خودتو سرگردان میکنی، ولی میمونده این چاخو با هم تموم میکردی.
نه کلوسه، ما دیگه جام تو این بندر نیست. این بندریا واسه ما چیزی دیگه نذاشتن. هلالمون کن کلوسه.
زائر محمد روی ماسه ساحل در حال نماز خواندن است. نماز که تمام میشود دست به دعا برمیدارد و میگوید
یا احکم حاکمی، میونه منو این شیخ ابوتراب فردا تو حکم کن. مدیت طاقت خفت کشیدن میشه مردمو ندارم، مو به خودت واگذار میکنم.
او مهر را در جیب میگذارد و کمی عقب میرود. تکیه گاهی پیدا میکند و زانو در بغل گرفته مینشیند. زن و دو بچه اش برای خوردن شام کنار زائر میآیند. زائر دختر و پسرش را روی زانوهایش مینشاند و به آنان نان و ماست میدهد.
بیا بخور با هم، یه نم بشی، قربون دخترم بشم. بیو پسرم، بیو.
خورشید در حال غروب است و خانواده زائر همگی رو به خورشید سرخ شده دریا نشستند. صبح روز بعد زائر به دیدن شیخ ابوتراب می رود. اتاق شیخ شلوغ است. صدر مجلس خود اوست و آقا علی. گنده رجب هم که کمی آنسوتر نشسته قبل از همه متوجه حضور زائر در چارچوب در می شود.
برخار مگس معرکه لعنت، خونه شیخم در امان نیستی.
شیخ شروع به بد و بیراه گفتن میکند.
بابا تو چقدر دستی میگیری اینجا رو ول کن یا؟
الله اکبر، نشد توی دو ساله جایی برم این صحرایی سر
نشر خود بناس آقا علی، که شرش کم نمیدونی.
زائر چهار دست و پا پیش میرود و خود را به شیخ میرساند و سعی میکند دست او را ببوسد.
آقا بده دستت ببوسم، بده دستت ببوسم، بده. نوکرتم، ما پولم میخوام. چرا بعد
شیخ دست خود را با لباسش تمیز میکنه.
این که نمیشه، ما هر وقت پیش هر کدوم از شما میام بهم بد میگیرین و بیرونم میکنین. آخه منم آدمم. آقا شما پولم گرفتی دادی به عبدالکریم حاجمزه، حالا خودتون ازش بگیرین بهم پس بدین.
ما برای این پول 20 سال جون کندم، پیش فرنگی آشپزی کردم، آهنگری کردم، سگشوریشونو کردم، بلا نسبت کثافتشونو شستم. آقا نگاه ببین، دستان پینه بست، چکش زدم، تو جهازشون حمالی کردم، تو زمیناشون چاک اندم، به هر دری زدم تا تونستم این پولو جمع کنم. آقا تو رو خدا پولمو به این پس بدین، اقلن
اقلا یکی دون این پولو بهم بدین، همون 300 تومن که قرار گذاشتیم بهم بدین. ما پولمو به شما دادم، همین آقا گندرجب گفت بیارش تا برات زیادش کنم.
تو غلط میکنی، ما از تو کی پول دیدم؟ ما خودم همینجا ریختم تو سینی آقا.
آقا ما رضایم به رضای شماست، یه التفاتی بکنین، شما بزرگین، به جای حق نشستین. آقا همون روز دو قران که قرار شد بهم بدین که ما به مردم بگم یه چیزی گرفتم. ما تو بندر سر ندارم بلند کنم، آبرو ندارم، همه به ام میخندن.
پاپتی کله خر، مگه حرف حالیت نمیشه؟ پول داشتی دادی معامله، حالا صاحب مودی مفلس نومتموم کرده. قال رسول الله المفلس فی امان الله، نداره بده، نداره، چی بکنم ها؟ اون تو، اونم عبدالکریم حاجمزه، برو افتو پشتوبون و خونش جمع کنه واسه طلبت.
در نهایت کاسه صبر زائر لبریز می شود. در حال بلند شدن با صدایی که خشم از آن عیان است می گوید
باشه، حالا که زوره، یا علی، اگه گردنم بره حقمو می گیرم، مایه تنگ سیرم.
زائر با قدم های تند به سمت مسجد می رود. در مسجد از امام جماعت می‌خواهد برایش استخاره کند.
با تسبیح یا با قرآن؟ با قرآن.
مرد روحانی قرآن را باز می‌کند و به زائر می‌گوید:
زائر بسیار خوب است، غفلت نکن که پشیمان می‌شوی. عجله کن، زائر خدا با تو موافق است.
زائر به قرآن بوسه می‌زند و از مسجد خارج می‌شود. زائر که حسابی هیجان زده و در این حال برافروخته است، روبروی خالوی خود نشسته و به او میگوید:
به اینجا هم رسیده خالو، تازه استخارم زدم خوب اومده، همه فکرم هم کردم که چه بکنم، باید چهارتاشونو بکشم. برای پولش هم نیست، پول مثل چک کف دست میمونه، یه ساعت میاد یه ساعت دیگه میره. اما اینا تو بندر برای ما تامون نذاشتن خالو، هر بی غیرتی به این میخنده.
زائر ما حرفی ندارم، تو کارتون نه نمیارم، فقط گمون میکنی تو بندر به این شلوغی بتونی چهار نفر رو بزنی و گیر این تفنگ چیا نیفتی؟
ما تو فکر گیر افتادن و نیفتادنش نیستم خالو، برای همینم اومدم پیشت. تو جای پدرمو داری، منو بزرگ کردی، هرچی نباشه دختر زنمه، اگه کشته بشم تو باید به چامو ضبط و رب کنی.
برو زائر، حالا که با خدا مشورت کردی، ما بنده ی گناهکار چی میتونم بگم؟ شهر رو به چاتم خودم نگر میدارم، هر تنگ سیری که با گوله کشته بشه گوشتش هلاله. من خودم یه بار تو زندگیم به یه همچی خفتی برخوردم، ولی به خاطر زن به چام تو خونه موندم و نتونستم تلافی کنم. مردم خندیدن و گفتن رفت زیر چادر زنش قایم شدم، دیگه خفت نتونستم سرمو بلند کنم و حالا همه ی عمرم میدونم که گوشتم حرومه. برو زائر، تنگ سیر بایدم رو پاش واسه.
زائر پولی که جمع کرده را به دست خالو می سپرد و وصیت خود را به او می کند.
تمام دار و ندارم همینه که تو این کیسه است، همش همینو دارم. از این پول 5 تومنش میره دخترت که از مو طلبکار، اما باقیش خرج خودش به چهام تا وقتی که شوهر نکرده.
زائر دولا میشود، شانه خالو را میبوسد.
ما رفتیم دیدار به قیامت، خدا سایت کم نکنه،
و میرود. زائر به سلمانی میرود و موها و صورت خود را مرتب میکند. کمی بعد خاکهای پای نخلی را میکند و تفنگ خود را بیرون میآورد. هوا تاریک است که زائر به کپر می رسند. بچه ها خوابیدند و زن بیدار است. زائر وارد کپر می شود و زن در پی او می رود.
تفنگت چرا در آوردی؟ با اینا چی کار داری؟ دیگه کاری نداشتی بکنی؟
نه، دارم ترتمیدشون می کنم. ما باید به یه سفر دوردرازی برم، یه گمون نمی کنم از این سفر به اینجا برگردم، میخوام با اینا برم.
زن گریان از چادر بیرون می رود. زائر لباس و تفنگ را مرتب می کند و فرشنگ ها را در کیف کمری می گذارد. کمی بعد او کنار زن و بچه هایش دراز کشیده است. شهرو در حالی که حق حق گریه می کند به زائر می گوید:
تو همه کسی ما بودی، هم بوم بودی، هم شوهرم بودی، هم برادرم بودی محمد. ما هیچ که تو زندگیم قدر تو دوست نداشتم، حتی بچه هم یه مرد مثل تو تموم عالم برای ما پیدا نمیشه.
زن خود را در آغوش محمد جا میدهد و میگوید:
حالا هم که چاره ای نداریم، هر کاری که صلاحت بکن، تو مرد منی و صاحب اختیاری، ما حرفی بالای حرفت ندارم. دست علی به همراهت، از من و بچه‌هات هم خیالت آسوده باشه، تا نفسم میرم میاد نمیذارم صدای یه مرد دیگه تو خونه ما به گوششون بخورم.
فکر نکن اگه ما نباشم به چاد بی بوان، اگه ما نباشم تمام تنگسی را برای به چاد میسی بوان.
محمد پیشانی زنش را میبوسد و ملحفه را روی بچه ها میکشد. خواب از چشمانش رفته، بر سر جای خود مینشیند. صبح زود زائر پیراهن بلند سفید و عبای قهوه‌ای را بر تن و کفش‌های سفیدش را به پا می‌کند. او راهی می‌شود. نخست در بازارچه کاسه‌ای شیر می‌نوشد و بعد در مغازه کماج فروش می‌نشیند و لقمه این نان می‌خورد. مرد فروشنده که خبردار می‌شود زائر قصد سفر دارد به او می‌گوید:
"پاتله بده از عبد کریم چی میشه؟
حالا که ما روبای مناشیر، مگه پول بی زبونو میشه از اونا پس گرفت؟
تو درست نکردی پول بی زبونتو دست اینا دادی. اون شیخ ابو ترابم سر کار تو خیلی زمین خورد. یا هیچ کی پیشش نمیره. مردم همه کارشون میبرن پیش آسد ممدلی کازرونی.
نه اوستا، مردم هنوزم کارشون میبرن پیش همینا. توی جماعت از این غیرت ها پیدا نمیشه."
و بعد بلند میشود و پول کماج را روی ترازو میگذارد. مرد فروشنده میگوید:
"تو حوالشون بده به تیغ برهنه حضرت عباس."
زائر حلالیت میطلبد و راهی میشود. او در حالی که در بازار چه میرود آهسته میگوید:
"ای خدا، ای پیغمبر، واگذارش کن به تیغ برهنه حضرت عباس. برای چی؟ من خودم چمه؟"
زائر در بازار چه پیش میرود. عبدالکریم در حال باز کردن قفل در حجره است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.
زائر روبروی مغازه می ایستد و می گوید:
"حاجی، سلام علیکم."
عبدالکریم تا چشمش به زائر می افتد اخمش در هم می رود و شروع می کند به بد و بیراه گفتن:
"لعنت خدا بر شیطان هرونزاده، استغفر الله ربی و اتوبه اله. پوف، دیشه خود دیدم که دیوار خلاروم خراب شده. حالا صبح ابردشتی تعبیر شد. تو بازم اومدی؟ این صبح اول صبحی جانمو چی میخوای؟ زار من من آه؟"
زائر تفنگ را از زیر عبا بیرون میآورد. زبان عبدالکریم بند میآید:
"کمک!"
لحظاتی بعد زائر گلوله ای را در سینه عبدالکریم خالی میکند. عبدالکریم بر کف حجره میافتد و خون از بدنش میرود. اوس محمود متوجه اتفاقات می شود و سعی می کند زائر را بگیرد، اما زائر با تبر روی دست او. زائر از میان افرادی که به واسطه سر و صدا جمع شده اند دور می شود. تن بیجان عبدالکریم بر در حجره افتاده و اوس محمود از درد دستش روی زمین به خود می پیچد. محمد خود را به خانه شیخ ابو تراب می رساند. دو مرد نزد او نشستند که یکی در حال التماس برای گرفتن پول خود است. زائر وارد می شود و شیخ با دیدن اسلحه وحشت زده نگاهش می کند. زائر ابتدا شیخ را از تکیه گاهش دور می کند و او را روی زمین می کشد و می گوید:
"جایی که تو نشستی جایی کیه؟ بلند شو، اینجا جای تو نیست. بیا ببینم."
شیخ شروع به بوسیدن پاهای زائر می کند. زائر میگوید:
"لنشو لنشو، پامو نجس نکن."
و از موهای شیخ میگیرد و او را بالا میکشد. محمد میگوید:
"زبونت پیش از خودت رفته اون دنیا؟ تو چون خیلی خوب بلد بودی حرف بزنی، همه جا مردم رو خر میکردی، همه را از آتش جهنم میترسوندی. وقتی میخواستی پولای منو بگیری یادته اون همه زبون ریختی، اما حالا لار شدی. چرا؟ چرا کاغذ دروغه که برام درست کردی و مهرت پاش زدی؟ خیال کردی ولت میکنم؟
صدایی از شیخ در نمی آید. زائر به سینه او شلیک میکند و خون راه می افتد. در حالی که شیخ جان می دهد، زائر فشنگی در تفنگ می گذارد. وقتی زائر از در خانه شیخ خارج می شود، عبا از تنش افتاده و فقط پیراهن بلند سفید بر تن دارد. جمعیتی پشت در جمع شدند. زائر از میان آنان راه باز می کند. جمعیت به دنبالش هستند. او می ایستد و می گوید:
"دنبال سر ما را نیفتین. ما با شما دشمنی ندارم. شما مثل برادرای منین. اگه بخواین جلو منو بگیرین هم برای ما بد میشه هم برای خودتون. پای جون تو کاره. اما اگه میونه شما کسی باشه که از درد دل ما خبر داشته باشه به ما حق نده، بی ماتری سلاخش می کنم. حالا برین دنبال کار کاسبیتونو. بذارین منم به کارم برسم."
مردی از میان جمعیت بلند می گوید:
"ایجور غیرتا فقط تو تنگسیرا پیدا میشه.
این شیخ ابو تراب برازجانی دو سال نبود اومده بود بوشهر، یه کاروان سرا به او بزرگی خریده بود. این پولا از کجا آورده بود؟ از آدمایی مثل زار محمد غارت کرده بود.
خدا خونه ی ظالم رو خراب میکنه.
بله خدا، اما به دست آدمایی مثل زار محمد.
نگو زار محمد، بگو شیر محمد.
شیر محمد،
شیر محمد، شیر محمد،
شیر محمد. تفنگچی ها وارد میشوند و سعی میکنند مردم را متفرق کنند. زائر به در خانه گنده رجب میرود. زنش میگوید در خانه نیست. سپس به خانه آقا علی میرسد. سرایدار در را باز می کند و او را راهی طبقه بالا می کند. زائر که وارد اتاق می شود، آقا علی در حال پوشیدن لباس است. زائر می گوید
همون 40 تومانی که خواسته بودی برات آوردم. گفتی چقدر آوردی؟
اینقدر آوردم که سیر بشی.
زائر دست علی را می گیرد، از اتاق بیرون می برد و در حالی که بالا سر او ایستاده با خشم می گوید
پولو می خوری ها؟
لحجرت
هم خونت بریدم.
منو نکش، هرچی پول بخوای بهت می دوم. تو همی اتاق بهت می دوم. تو بخدا.
علی روی زمین می افتد و کارش تمام می شود. محمد با عجله از پله ها پایین می آید، سر و صورت خود را در ظرف آبی که در بالکن است فرو می کند و بعد فشنگی در تفنگ می گذارد و راه می افتد. مردان و زنان در کوچه و بازار صف کشیدند.
مرحبا شیر محمد!
مرحبا شیر محمد!
مرحبا شیر محمد! شیر محمد! شیر محمد!
زائر از میانشان می گذارد. تفنگچی ها از راه می رسند. زائر فریاد می زند که زنها و بچه ها را از آنجا برند. یک تفنگچی به زنی شلیک می‌کند. زائر هم در جواب او را می‌کشد. درگیری بین تفنگچی‌ها و مردم بالا می‌گیرد. زائر از میان جمعیت راهی می‌یابد و بعد از درگیری با پلیسی دیگر و زخمی کردن او در مغازه مشروب فروشی مردی ارمنی پناه می‌گیرد. زائر در مشروب فروشی روی زمین نشسته و از مرد فروشنده عذرخواهی می‌کند.
ارباب ببخشین که بیخبر اومدم تو دکونت، خون کردم اومدم در خونت.
با ورود یک مشتری، بارون ارمنی در جریان همه کارهایی که زائر از صبح انجام داده قرار می‌گیرد. مشتری می‌رود و بارون شاگردش اسماعیل را به بهانه خرید به بازار می‌فرستد. او زائر را راهی طبقه بالا می‌کند تا در آنجا امنیت داشته باشد. گنده رجب در خانه شیخ محمد کازرونی پناه گرفته و مردم در خانه او جمع شده اند و از شیر محمد می گویند
زمستون شیر محمد تو قهوه خونه کاکی دیدمش که همین اول گنده رجب داشت برش شرم هی می گفت که تنگسیرا خیرن و برش زرم گرفته بو حالا از ترس جونش رفته دست به دومن حاسد محمدعلی کازرونی شده.
بیا از خونه آقا بیرون مد که مف خور.
با این چای خودم دیدم تو خونه شیخ ابو تراب که شیخ به پاش افتاده بود و پاش میبوست و التماس زاری میکرد، این شیر محمدی که ما دیدم ای ابول گنده رجب ول کنی.
یالا یالا چی رو وایستادی هی داری وراجی میکنی.
تفنگچی ها سعی میکنند مردم را متفرق کنند. از سوی دیگر تفنگچی ها سوار بر اسب در بندر راه افتاده اند و دنبال زائر میگردند. زائر در اتاق چرتش برده. او با ورود مردی به اتاق از خواب می پرد و به محض بیدار شدن به مرد حمله می کند. زائر از پس گردن مرد می گیرد و او را به دیواری می کوبد و می پرسد
کسی خبر دادی اومدی اینجا؟
نه.
مرد اسماعیل است، شاگرد بارون.
نه درس کاریت ندارم. چرا اومدی بالا؟ کی بهت گفت ما اینجام؟ چطوری اومدی بالا؟
من نمی دونستم تو اینجایی. صدا می اومد، اومدم ببینم چه خبره. خیالم دوز اومده. وقتی اومدم بالا دیدم تو خوی، تو خو حرف میزدی.
تو منو میشناسی؟
تو محمد تنگسیری متونه از قبلا میشناسم. تو کشتی پرسپولیس شاگر آشپز بودم. تو مو یادت نی؟
نه یادم نی.
حالا اگه کارم نداشته باشی برو پایین.
بری پایین که بعدش بری خبر بدی ها؟
اگه مو میخواستم همون وقت که خوب بودی میرفتم خبر میدادم. من یه لقمه حرامم که به خاطر تفنگچی‌ها برم تو رو لا بدم. هر کس تو رو لا بده مردم تکه تکش میکنن. تو هر خونه‌ای که میرفتی پنات میدادن. همه میخوانن. همه میگن که تو از غیب اومدی. مردم به خاطرت با تفنگچی‌ها در افتادن. ما کمکت میکنم که فرار کنی.
تو حاضری یه کاری برای ما بکنی؟
جون دلم.
یه پیغام باید ببری به سبزآباد برای خالوم.
میرم هر جا که بگی میرم.
محمد بر سر و شانه او بوسه میزند. جماعتی از زن و بچه بر سر سه مرده ای که به دست زائر کشته شده اند زاری میکنند. در سوی دیگر جمعیتی از شجاعت شیر محمد میگویند. سر و کله تفنگچی ها پیدا می شود و مردم را پراکنده می کند. خان نایب امنیه که تازه از ماجراها خبردار شده با چند تفنگدار سر می رسد.
این مردم چرا اینجا جمع شدن؟ پسشون بزنید. زود باشید. زودتر.
از این که مردم ایستاده اند یکی با صدای بلند می گوید.
ببینید کیا می خوان شیر محمده بگیرن؟ نگاهش کنید. این نایب امنیه است. صبح تا شب مسته. تا الان پی عشقش بوده.
این خانه رو متفرق کنید. بزنیم برن خونه هاشو.
مردم پراکنده می شوند. نایب با اشاره به مرده ها می گوید.
اینا رو هم خاک کنید. تو شهرم از دم غروب حکومت نظامی اعلام کنید. هیچ کس نماید از خونهش بیاد بیرون. اگه این تنگ سیری رو تا اون موقع پیدا نکردید خونه های شهر رو بگردید. خونهش رو پیدا کردید؟
بله قربان.
زن و بچه داره؟
بله قربان.
خونهش کجاست؟
یه زن و دوتا بچه داره. خونش هم دواسه.
همیفته.
بله قربان.
نایب با سربازانش راهی منطقه دواس خانه زائر محمد می شود. یکی از تفنگچی‌ها در خانه شیخ کازرونی می رود و به سربازانی که آنجا کشیک می دهند می گوید
نایب دستور داده که ما با شماها بریم ده دواس بگردیم. میگن شاید زائر محمد اوجا رفته باشه.
پتر خونه آقا چی میشه با این مردم؟ ما بریم اینجا شلوغ میشه.
چند تا تفنگچی براز جون آوردن برای حکومت نظامی که تو شهر پخش میشن. بریم زودتر. دستور نایب.
کمی بعد پسر زائر برای مادر خبر می آورد که تفنگچی ها به دنبال پدرش آمدند. چهار سوار نزدیک می شود. به کپرها که می رسند می ایستند. یکی از آنان از اسب پایین می آید و وارد کپر زائر می شود و می گوید
ما دنبال زائر محمد اومدیم. تو نشستی؟ این فراری تو کدوم گور قایم شده؟
خجالت نمی کشی تو کپر مردم سر می کنی؟ محمد کجایی؟ رفته به سر کار میه چی شده؟
به سر عجب کاری رفته. بوشه را به خون کشیده و چند نفر زده و در رفته. حالا اینم زنش که دو قدرانیمش باقی.
نایب ما رو فرستاده که کپرها رو بگردیم. زار محمد نمیاد آدم بکشه بعد بره تو کپر خودش قایم میشه. شما هر کدوم برین یه بر بگردین. یا الله زود برا بشین.
به دستور همون تفنگچی که سربازان را از در خانه شیخ با خود همراه کرده مأموران راهی میشوند تا در میان کپرها دنبال محمد بگردند. زن زائر با دخترش وارد کپر می شود و از شوق اینکه همسرش جان سالم به در برده اشک می ریزد.
باید فرار کرده. نتونستم بگیرنش.
تفنگچی بیرون کپر مشغول صحبت با پسر زائر است.
تو پسر زار محمدی؟
بله پسرشون. چکار داری؟ اسمم سهرابه. میخواد با تفنگ تو اون امنیه ها که اومدین بوامو ببرین بکشم به تو؟
خب اونا ما که حتی بزرگترین تو چطور میتونی بکشیمون؟
میتونم. خب شما ها که تنگ سیر نیستین که بتونین درست کنده در
چرا؟ منو میتونم.
چون تو تنگ سیر نیستی.
چرا ما خوام تنگ سیرم؟ اما این بدون که رو برادرم حاضرم تفنگ بکشم اما رو بای تو.
حالا محمد کجا بود که تو بروش تفنگ بکشی؟
هر جا خدا پشت و پناهش باشه خواهر. اینشکی نمیدونه این مرد کجایه. بدی تا حالا سه نفرشونو کشته. قد ابول گند رجب مونده که اونم با امید خدا میکشه. اونو می ستفنچی رو در خونه آقا کازرونی که گندر جب توش قایم شده برداشتم و بی اجازه آوردم اینجا. دیگر نمیدونم چی میشه. اما مردم پشتشن. میدونی اسم شوهره چی گذاشتن؟ اسمشو گذاشتن شیر محمد. همه بهش میگن شیر محمد. شیر محمد.
شهرو به هیجان آمده بر سر سطلی از خمیر می نشیند و محکم آن را ورز می دهد. گویی برای همسر خود میخواهد نان بپزد. خان نایب برای به وحشت انداختن مردم دواس اسب خود را از میان آنان هی میدهد و آنها را تهدید میکند. او از مردم میخواهد که جای مخفی شدن زائر را لو بدهند. با ورود خالو نایب بیشتر رو ترش میکند و میگوید
حتما خبری از اون دوماد فراریش آورده که اومده اینجا. بله.
پیرمرد به محض ورود دم گوش یکی از اهالی دواس چیزی میگوید و او به کنار دستی. همین نایب را براشفته تر می کند.
حتما پیغومی از اون دوماد فرارید برای همشریت آورده که اینا اینطور پچ پچ میکنن. حرف بزن.
ما حرفی ندارم بزنم. ما فقط اومدیم یه سری به دخترم به چاش بزنم. از بندر بلند شدیم اومدیم اینجا که نفس مردم بگیری.
آفرشا کسافت. تو میدونی کجاست؟ بگو لعنتی.
ما خبر از هیچی ندارم. فقط میتونم بگم که اگه بزنه به چاش دست بزنین زنده و مردش آتیشتون میزنم. این مردم هم نمیذارن که جون سالم اینجا به در ببرین.
مردی که تو اینقدر ارزش نداره که یک گوله حرومت کنم. بمیر!
نایب با لگد به سینه مرد میزنه. یکی از اهالی دواس با قطعه چوبی از پشت نایب را میزند و روی زمین میاندازد. سربازان نیز به سمت مردی که ضربه زده شلیک میکنند. مردم و تفنگدارها در میان گرد و خاک ماسه های ساحل درگیر میشند. شلوغی که بالا میگیرد خالو به دختر خود میگوید:
محمد پیغون فرستاده که در ساحل آنبار دوام منتظر تو به چهار تیم باز
کنیم. زن و بچه های زائر با شتاب دور میشند. تفنگچی تنگ سیری هم به کمک آنها میآید و زن و بچه ها را با قایقی همراه میکند. زن هارو میزند و از دواس دور میشند. شب شده و در شهر حکومت نظامی است. اسماعیل می‌دود تا از دست مأموران فرار کند و خود را به مشروب فروشی برساند. مأموران به اسماعیل دستور ایست می‌دهند، اما او سریع‌تر می‌دود. مأموران شلیک می‌کنند. محمد مشغول نماز است که صدای اسماعیل را از کوچه می‌شنود. محمد و بارون از پنجره ساختمان می‌بینند که مأموران بدن بیجان اسماعیل را سوار بر اسب می‌کنند و چند سکه ای که کف دست دارد در جیب می‌گذارند. محمد بوسه ای به شانه بارون می‌زند و می‌گوید:
ارباب، ما باید برم کارم تموم کنم. یه وقتشه. دیدار قیامت.
محمد تبر و تفنگ خود را بر می‌دارد و راه می‌افتد. زائر با شتاب راهی خانه شیخ کازرونی می شود تا کار گند رجب را تمام کند. مردانی که زائر را در راه می بینند در پی او راه می افتند و خانه به خانه به تعداد آنان افزوده می شود. زائر به در خانه شیخ می رسد و به طبقه بالا می رود. در اتاقی بزرگ شیخ و گند رجب و میهمانانی دیگر نشستند. محمد یا علی میگوید و بعد از بوسیدن دست شیخ میگوید:
ببخشید آقا، شما گناهی ندارین. مردمم ازتون تعریف میکنن. ما با شما کاری ندارم. فقط خودتونو بکشین کنار. بذارین ما این نامرد دلالو ببرم بیرون. بیا مردی که یه مفخور قرمسا. بیا جای تو اینجا نیست. خونه آقا رو نجس نکن.
زائر گند رجب را کشان کشان به ایوان میبرد و بعد از خانه شیخ بیرون میآورد و دم در خانه در میان مردمی که جمع شده اند میگوید:
مردم، ما با آقا هیچ بی‌حرمتی نکردیم. رئیس سگ پیر، این دلال خدا نشناس، داشت خونه آقا نجس میکرد که ما برش داشتیم آوردیمش بیرون که جگرش ایجا سوراخ کنم.
گند رجب در یک لحظه از زیر دست محمد در میرود، اما مردم اجازه فرار به اون نمیدهند و دوباره او را نزد زائر میفرستند. گند رجب گریه میکند و زائر خطاب به مردم میگوید:
این کار آخرمونه که به امر خدا انجامش میدم. از ما دیگه گذشت، ولی کسی دلش برای شما نسوخته. نذارین هر بی غیرتی مالتون بخوره و بهتون زور بگه. نذارین هر قرمساقی خون و خراب و در به درتون کنه. خودتون حقتون رو بگیرین.
او به سینه گند رجب که روی زمین دراز کشیده شلیک میکند. لحظاتی از بیجان شدن بدن رجب نگذشته که سواران تفنگچی با سر و صدا و شلیک هوایی نزدیک میشند. تفنگچی ها مردم را پراکنده و به آنان شلیک میکنند. زائر در این میان سعی میکند مردم را هدایت کند. مردم در میان شلوغی میگویند: جمعیت به نزدیک دریا میرسند و زائر تفنگ و تبر خود را به دست یکی از اهالی می‌دهد و خود به آب می‌زند. مردم مشغول درگیری با تفنگچی‌ها هستند که زائر شناکنان در آب پیش می‌رود.
به نام خدا و با سلام، من علی علایی هستم و در ادامه برنامه‌های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا در این برنامه به نقد و تحلیل اجمالی فیلم تنگسیر ساخته آقای امیر نادری می‌پردازم. تنگسیر در سال 1352 و بر اساس رمانی به همین نام نوشته صادق چوبک، نویسنده مهم ناتورالیست ایرانی، ساخته شد. اما بنمایه و دستمایه اصلی نوشتن این رمان ماجرای واقعی بوده که در اون منطقه رخ داده و 5 دهه بعد توسط آقای چوبک به رمان برگردونده شده و 10 سال بعد توسط آقای نادری ساخته شده. یعنی در حدود سالهای 1323 این اتفاق افتاده بوده به شکلی. ما صادق چوبک رو نویسنده ناتورالیست خطاب کردیم. ناتورالیسم در واقع عبور از رئالیسمه. وقتی رئالیسم خشن‌تر میشه در بیان موضوعات و مسائلی که میخواد روایت و مطرح بکنه، به یک سبکی میرسه که به اون ناتورالیسم میگن و برخلاف ترجمه تحت لفظیش که میگن طبیعتگرایانه، اتفاقا اصلا ناتورالیسم رابطه‌ای با ملاطفت طبیعت نداره و در واقع یک رئالیسم خشن است. ناتورالیسم صادق چوبک ویژگی هایی داره که من سریع اون ویژگی ها رو میخوام بر بشمارم. آنچه که صادق چوبک در اصل میخواد بهش بپردازه و وارد عمقش بشه، مسائلی اقتصادی و اجتماعی است و اتفاقات داستان و روی کردهای شخصیت‌های داستان و کنش‌های اونا بیشتر بر اساس علت و معلول‌های اقتصادی تعیین میشه. به نوعی میتونیم بگیم که چوبک از رئالیسم اقتصادی اجتماعی استفاده کرده. ولی به قول آقای براهنی که منتقد ادبی بزرگی هستند، اگر اینها رو از کارهای آقای صادق چوبک بگیریم، دیگر قصه های چوبک مفهوم و محتوای خودشون رو از دست میدن. نگاه صادق چوبک نگاهی بدبینانه و با تمرکز روی نکته های ناخوشایند زندگیه که باعث میشه که در زندگی آدم های معمولی ما کشمکش و همچنین ملال رو ببینیم. آقای چوبک به شدت روی زشتی ها تمرکز میکنه و به قول هوشنگ گلشیری بزرگ طوری اینها رو بیان میکنه که به قول خود آقای چوبک اینقدر این زشتی ها راسته که آدم باورش نمیاد. چوبک جبر بیولوژیکی یا فیزیولوژیکی زندگی آدم ها رو نشون نمیده، بلکه بیشتر اونها رو در چنبره جبر اجتماعی و اقتصادی نشون میده و گرفتار شدنشون در اون چنبره. هنگامی که این فیلم به نمایش در اومد، بسیاری از منتقدا کمتر به خود فیلم پرداختن و خیلی سعی کردند که تطبیقی داشته باشند بین رمان آقای چوبک و ساخته آقای امیر نادری. من با آقای علی عباسی، تهیه کننده فیلم تنگسیر که قبلا فیلم تنگنا رو هم برای آقای امیر نادری تهیه کرده بودند، صحبت می‌کردم. ایشون می‌فرمود که امیر نادری یه مقداری چون وفادارانه به قصه خواست نگاه بکنه، اول قتل‌ها رو پشت هم چید و بعد ظاهر محمد رو در حال فرار و تقریباً چیزی میشد شبیه آنچه که ما در تنگنا دیدیم. یعنی با ظاهر محمد شبیه یک علی خوشدستی میشد که به واسطه گرفتاری که داره در حال فرارهای پی در پی و مشقاتی که در این فرار بر سرش میاد. اما من خیلی باهاش بحث کردم، مشاورینی هم داشتیم از میانه فیلمنامه‌نویسا و منتقدین که قانعش بکنیم که بیا این قطع‌ها رو در طول فیلم تقسیم کن، بگستران و از اون شکل فیلمنامه رو در بیار. داستان بلند یا به زعمی رمان تنگسیر 13 فصل داره که میشود گفت تقریبا همه فصل‌ها با تغییرات جزئی و حذف‌های کوتاه که از ایجابات سینماست، این تغییرات، جابجایی ها، حرف ها، همه در جهت سینمایی تر شدن اثر اتفاق می افتند.
پسر کلرجب خبر گاو سکینه آورد. همه دارونه دارش هم و یه گاوه که از شوهر خدا بیامرزش براش مونده. به چه کلرجب می گفت جونی براش نمونده.
نمی خواستم تو بشه. خدا نکنه بمیره. خدا نکنه.
مردنی که نی. میان خلو لیوه شده. رفتی بگیریش، تو که گناهی نکردی. سید جعفرم اومد که بری براش چا بزنی. میگفت یه زمین تو بامنی خریده. گفتمش بندری، گفت میاد بندر سراغت.
در داستان تنگزیر ما ابتدا با ظاهر محمد مواجهیم که داره خاطراتی رو از خودش تعریف میکنه و این خاطرات برای بیشتر شناختن شخصیت ظاهر محمد برای خواننده رمانه. اما سینما تمهیداتی داره در روایت که میتونه همه اینها رو موجز و مختصر به خوبی نشون بده و حتی برای مخاطب بین نویسنده و اثرش یک پل زیبا بزنه. فیلم در شب شروع میشه، در شب هم به پایان میرسه، در رمان هم همینطوره. آدم های اصلی کتاب همون هایی هن که در فیلم میبینیم. تفاوت آنچنانی در شیوه عملشون و در رویکردشون و در انجام کارشون ندارند. امیر نادری به کتاب اکتفا نکرده، این رو به صراحت گفته، و چون ماجرا از زمان ساخت فیلم حدود 49-50 سال قبل اتفاق افتاده بوده، میره در بوشهر بارها و بارها و با بسیاری از آدم حرف میزنه، یادداشت میکنه، به قول خودش تنگسیر دیگری مینویسه و از روی اون تنگسیری که نوشته سناریوی فیلمش رو تنظیم میکنه. یک نکته در تنگسیر وجود داره و اون خیلی مهمه و به ناتورالیسم اجتماعی اقتصادی آقای چوبک هم بسیار کمک میکنه. این هست که تمامی لوکیشن ها و محل های فیلم واقعی و مستند هستند. وقتی شما اسم محله ها رو میشنوید در فیلم، از جمله مثلا محله بهبانی ها، متوجه این نکته میشید. تمام لوکیشن های فیلم واقعی هستند، فضاها واقعی هستند. حتی سعی کرده چند تا از اون پیرمردان که در جوانی شاهد اون اتفاق بودند رو پیدا بکنه و در بازسازی صحنه ها از نظرات اونها استفاده بکنه و در این حال سعی کرده که به اعتقاد نویسنده برای نوشتن اون رمان وفادار باشه. اصل داستان و طرح کلی کتاب رو تغییر زیادی نده و به نوعی شیرازش رو از هم نپاشه. امیر نادری در جایی به صراحت گفته بود که من قصه تنگسیر رو از صافی ایده ها و دریافت ها و ذهنیات و یافته های خودم عبور دادم و حالا درست یا غلط همینه که هست. و ناراحت بود از اینکه این نقد هایی که نوشته میشه نقد های صمیمانه و صحیح نیستند. نقد هایی نیستند که به درد تماشاگر بخورند. این نقد ها باید راهنمای فیلمساز باشند اما نیستند، تعهد ندارند و از این بابت ناراحت و عصبانی بود. مشکل در همون توقف بین تطبیق کتاب و فیلم ایجاد شد. نقد باید از اون محل بگذره و وارد جهان فیلمساز بشه، چون جهان نویسنده که کاملا مبسوط در اثر خودش آورده شده. در فیلم ظاهر محمد داره چاهکنی میکنه، در عمق چاه مشغول کاره. یه سر صدای اونو متوجه خودش میکنه و متوجه میشه که گاو سکینه طغیان کرده. از چاه بیرون میاد و به خاطر هول و هراس مردم به دنبال گاو میفته. گردن گاو میگیره و به زمین میزنه. پیشونی گاو هم بر اثر اصابت به سنگ به شدت زخمی میشه. همه رای میدن که باید سر گاو ببریم، اما سکینه مانع میشه و حتی به ظاهر محمد پرخاش میکنه که تو اگه مردی برو حق خودت رو بگیر، چون همه میدونن که بسیار از متنفذین شهر حق ظاهر محمد رو خوردن. همین حرف یه تلنگره، چون ظاهر محمد با بازی صورت آقای بوسوقی نشون میده که خیلی خجلت زده میشه و بعد اونجا رو ترک میکنه. آیا این تلنگر برای اینکه ظاهر محمد بخواد شروع بکنه برای اینکه حق خودش رو از متنفذینی که پولش رو خوردند بگیره کفایت میکنه؟ بسیاری میگن نه، اما در سینما ما میتوانیم بگیم بله، چون یک اشاره کوچک آتشی و لهیبی رو در دل قهرمان ها ایجاد میکنه و ساکنترین و ساکتترین قهرمان های تاریخ سینما با تلنگرهای کوچک اقدام به حرکت های بزرگ میکنن. شاید ما به خاطر حذیات بخشی از کتاب خیلی با احوالات شخصی ظاهر محمد آشنا نشده باشیم، اما آنچه که مهمه بچه قهرمان پروری ظاهر محمده و آن چیزیه که ظاهر محمد از خودش به یادگار میگذاره وقتی که در آخرین لحظه در اون شب فرار میکنه با خانوادش و کاراش رو هم کرده، تفنگش رو به کسی قرض میده، راهش رو میخواد که ادامه بدن، بعد از اون که همه دیگه به جای ظاهر محمد رو شیر محمد خطاب میکنن.
حقش گفتی ناجن آبشه، میخوام ببینم دیگر رودو رو پا بذاره عجاج ما هستیم. ندیدم آدم مثل ایستمج باشه تو عمرم. نه
ولی مو هم ندیدو مثل دول پا میمونم، دو ساله مثل کنه به موچ هست میدن.
پاشو برو دیگه، هم پات اینجا نذار مرتی که دبنگ.
آقا حرف دهنت بفهم، برای چی به ما میگی مرد که دبنگ؟ برو برو، خدا را شکر کن که جای پیغمبر تکیه زدی. میخوام بفهمم پیغمبر اسلام وقتی امر نهی میکرد به مردم بده بیرا میگفت؟
بله بله، چه غلطهای زیادتر از دهنش میخوره. پاشو برو گورت گم کن، اگه یه دفعه دیگه این طرف آفتابی بشی میدون بندازن زیر شلاق تا کمرت له کنن.
قهرمانی که در این فیلم ساخته میشه با بازی آقای بهروز وصولی ساخته میشه. در همون ابتدا ما با اتفاقاتی که عرض کردم با این قهرمانی متوجه میشیم که میتواند کارهای زیادی رو انجام بده، آدم منفعلی نیست، اما رفتارش نشون میده که آدم سربزیریه، آدم افتادهیه، اصطلاحاً یه فروتنی درش به چشم میخوره و نیاز به همون تلنگرهایی که گفتم در شخصیت پردازی قهرمان ها داره. مخاطب کی این وچه قهرمانانه رو در همون ابتدا از ظاهر محمد در میابه؟ درست موقعی که همه ما میدونیم ظاهر محمد آدمیه که به نوعی انفعال نشون داد و پولاشو خوردن و دستش به جای بند نبوده، اما با اون صحنه گاو سکینه این اتفاق کلید میخوره. قبل از کنش، چه کنش فردی و چه کنش های بر بستر اجتماع، قهرمان فیلم ساخته شده و این کفایت میکنه. هرچند بعد میره به سراغ اونهایی که پولشو خوردند و در ابتدا با تحکم باشون برخورد نمیکنه، با خشونت برخورد نمیکنه، در یک مقطعی با همشون اتفاقا با التماس و عجز و لابه برخورد میکنه، اما همچنان قهرمان هست چون نقطه عزیمت رو آقای نادری درست گذاشته. اما از یک مقطعی یک حرکت میکنه و تصمیم میگیره که به قهرمانانه پولهاش رو پس بگیره. اینها امتیازاتی هست که میتوان به خاطر روند تدریجی تکوین شخصیت ظاهر محمد به آقای نادری داد و اون رو در این زمینه موفق دونست. اگر این اتفاقات دیر میفتند و تماشاگر منتظره که همچین اتفاقاتی بیفتند و اون قهرمانان ها به دنبال انتقام و گرفتن پولاشون بیفته، چون امیر نادری از قبل زمینه های قهرمان پروری این آدم رو آماده کرده بوده، این زمان زیاد تا نیمه های فیلم رسیدن این اتفاق انتقام جویانه به نظرم زمان آزارنده نیست. من بارها و بارها با دیدن فیلم هیچ وقت حس نکردم که تا نیمه فیلم یک بلا تکلیفی وجود داره و اینی که این آدم آدمیه که هنوز منفعل، همه این زمان هول و هوش نیم ساعته رو ناشی از این دیدم که نادری بعد از تعریف کردن قهرمان که خیالش راحت شد، حالا اومده داره محیط رو تعریف میکنه همونطوری که چوبک میخواست، داره آدمها رو تعریف میکنه همون آدمهایی که چوبک میخواست، داره مناسبات رو تعریف میکنه، داره نوع زندگی اجتماعی اقتصادی که با فقر پیوند خورده تعریف میکنه و همین از زمینه چینی های مناسبیه برای اینکه اقدام به قتل ها از سوی او شروع بشه.
شهروی کوپن نوره خالو،
از این رفتنت شهرو خبر داره؟
نه، اما تمنا دارم به کسی چیزی نگی. به شهرو هم نگو تا ببینم چی میشه. اگه گرفتنم یا کشته شدم که خبرش مثل افتا زود پهن میشه و به همه جا میرسه. ای خالو گریه نداره، معلوم میشه خیلی دل نازک شدی. تو خودت میدونی ما تنگسیرا چه آدم های ساده دلی هستیم، اما وقتی که این بندری های خدا نشناسیم بلا رو سرم آوردن یه حالی داد مثل اینه که به چهام و جلوم سر بریدن. ما رفتیم دیدار به قیومت. خدا سایت رو کم نکن.
تنگسیر امیر نادری با همین بحثایی که ما کردیم یک تفاوتی با تنگسیر صادق چوبک داره. این تفاوت تفاوت خیلی مهمی است. این تفاوت به زعمی با مردم پر شده، با توده مردم. یعنی وقتی ما با یه قصه طرفیم که یک انتقام شخصی درش وجود داره که قراره به یک فرجام برسه، در اینجا در پرداخت سینمایی یک خیزش و یک حرکت مردمی ایجاد و دیده میشه و این نکته خیلی مهمیه که ابعاد و ویژگی های تازه‌ای به روایت سینمایی امیر نادری میده. روایتی که بسیار از نظر تعاریف سیاسی اجتماعی مهم است و گسترده است. اینکه در خیزش های فردی جامعه شناسان یک تعریف دارند از نوع شکلگیریش، در تنگسیر این شکلگیری تعریف میشه. یک نوع شکلگیری توده‌وار با داشتن یک قهرمان هدفمند و با نشون دادن پایانی که داره خودش کلیدی میزنه بر ادامه این خیزش توده‌ای مردمی. این یکی از تغییرات خیلی اساسی فیلم نسبت به متن. باز در جای دیگه در صحنه‌ای که میخواد یکی از این آدم‌های زورگویی که حقش رو خوردند به نام ابول گندرجب رو بکشه، اون از خونه آقا که براش احترام زیادی قائله میاره بیرون، میاره به جایی که بگرد صبر بکنید دایره نورانی هست که اون در مرکز قرار داره. در واقع یک نوع مرکزیتی به صحنه کشتنش میده. برخلاف عرضی که کردم ما در اینجا شعار میبینیم. چون مردم در این صحنه حضور دارن که البته حضورشون هم تعجب برانگیزه، به خاطر اینکه خب این همه تفنگچی اونجا حضور داره و مردم عادی چجوری تونستن وارد حیات و مجموعه بشوند و این اتفاق رو ببینند. گذشته از این نکته، مردم حضور دارند. اینجا ظاهر محمد شعار میده. نقطه‌ای بوده که به شعار دادن در این صحنه اشاره کردند و ایراد گرفتند. اما اینجا یه فرقی میکنه. اینجا ظاهر محمد شعار رو از اون جنس شعارهایی که در تنهایی خودش بده یا در مواجهه با یه نفر آدم بده اجرا نمیکنه. اینجا موقعی شعار میده که بخش عمده از مردم ناظر این صحنه هستند. پس شعار میده چون در اینجا احساس میکنه که گویی در حال تبدیل شدن به قهرمان یک توده از مردمه و مردم ناظرند و برای اوناست که شعار میده، برای تهییج اونا و اینکه هدفی که داره تأمین بیابه و ابعاد گسترده پیدا بکنه. اینجا دیگه فقط ظاهر محمد نیست که میخواد حیثیت عدت رفته خودش رو به دست بیاره و وقتی مردم رو میبینه تعریف دیگری از حضور خودش پیدا میکنه. در ادامه ما دیگه مردم رو و توده مردم رو به عنوان یک شخصیت در فیلم میبینیم. دیگه ظاهر محمد احساس میکنه که مردمی پشتش هستند. پس میتونه شعار بده، میتونه در ابعاد کاری که انجام میده بزرگ نمایی بکنه و میشود به قولی این حق رو بهش داد. وقتی آخرین نفر رو میکشه، آقای نادری خیلی با هوش سیاسی اجتماعیش در سینما حضور مردم رو نشون میده. ظاهر محمد رو مردم فراری میدن. پس حالا دیگه مردم به عنوان شخصیت وارد داستان شدن. و در سکانس قتل آخر بعد از اینکه فراریش میدن، وقتی میخواد به دریا بزنه تفنگش رو به یکی دیگه میده که معنای خیلی بارز داره. من این کار رو شروع کردم، شما ادامه بدید.
یه نفر چند دقیقه پیش برای آقا خبر آورد که داری با تفنگ میای سراغش. الان اون تو بالاخونه داره جمعشو میبوشه که در ره.
گفتم شاید خدا نکرده به اینجا نرسی. بیا برو سراغش. بیا.
این دیالوگ نویسی خوبی داره که به خاطر وفاداری به اصل کتاب این اتفاق افتاده و این باز از هوشمندی امیر نادری میاد که سعی نکرد دیالوگ نویسی خاصی از خودش برای این فیلم طراحی بکنه. دیالوگای اصطلاحاً سرزرگو، خوشریت، پر از کنایه و حرفهای سیاسی اجتماعی که در فیلم به خوبی جای گرفته. آقای نادری بعدها با موسیقی فیلم خیلی مخالف شد، یعنی از دونده به بعد در فیلم های سینمایش اصلا موسیقی نداشت و این مصاحبه هم کرد و حتی گفت که موسیقی احساساتی رو به تماشاگر منتقل میکنه و احساسات زدگی ایجاد میکنه و من اساسا با این کار مخالفم و هیچ وقت دیگر موسیقی متن فیلم در فیلم هام به کار نخواهم برد چون به آنچه که من میخواهم بگویم ضربه میزند. اما در فیلم دونده و فیلم های کوتاه معروفش آقای نادری در جریان فیلمسازی حرفه‌ای از موسیقی متن فیلم استفاده کرده، از آقای اسفندیار مفردزاده دوبار، از آقای استاد لوریس چکناواریان برای این فیلم تنگسیر که موزیک آقای چکناواریان موزیک بسیار زیبا و مناسبیه، یه مقدار جنبه‌های بومی درش نیست، اما در هر صورت این تصمیم بود که گرفته شده بود که این موسیقی به اون شکل باشه. این جنبه بومی درش نبودن توسط نکات دیگری پوشش داده شده. این موسیقی جنبه احساسی داره که اگر بخوام از قول آقای نادری حالا بگم، میگم حتما متاسفانه بر جنبه های حماسیش میچربه.
ما کمکت میکنم که فرار کنی. تو کوچه ها خیلی تفنگچی گذاشتن.
تو چرا میخوای به ما کمک کنی؟
آخه تو خیلی جگر داری. این کارا از همه کس بر نمیاد.
اهل کجایی؟
دلوار.
آه، پس تو مال خاک رئیس علی هستی؟
ها.
یادش بخیر.
بوم همراش میجنگید.
تو حاضر یه کاری برای ما بکنی؟
جون دلم.
پس تو مال خاک رئیس علی هستی؟
ها. بوم همراش میجنگید.
تو حاضر یه کاری برای ما بکنی؟
جون دلم.
یه پیغام باید ببری به سبزآباد برای خالوم.
میروم هر جا که بگی میروم.
امیر نادری با موفقیت تمام یک انتقام شخصی رو به یک انتقام عمومی و به یک قیام دست جمعی تبدیل میکنه و فیلم دارای تعبیرهای فرامتنی خوبی میشه. این فیلم سال 1974 میلادی، حوالی همون سال 52 بعد از ساخته شدن فیلم، در جشنواره دهلی نو شرکت داشت و در اون جشنواره آقای بهروز وثوقی جایزه بهترین بازیگر مرد رو به خودش اختصاص داد. خب بس متنوع هست همچنان مثل فیلم های دیگر در خصوص تنگسیر. من متشکرم که تا اینجا به عرایض بنده گوش کردید و در اینجا از شما مخاطبین عزیز پادکست سینما خاطری رادیو سوینا خداحافظی میکنم.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده احسان کرمی، منتقد علی علایی، متن روایت سمیه علیپور، تدوین صدا مرجان توسی.